تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام همون خدایی که فرمود آنان که با من قهر کرده اند اگر می دانستند چند اندازه به دیدارشان مشتاقم و انتظارشان را می کشم، اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده، اگر می دانستند بند بند وجودشان به شوق من از هم می گسست و دل و قلبشان از خوشی آب می شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه این توفیق رو به ما داد تا همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تو این لحظات و دقایقی که همراهتون هستیم ما رو همراهی بکنید. حاجی مهندسی عزیز مهمان برنامه امروز ما هستن. بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی، سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده خدمت هستالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه در خدمت شما هست.
سلامت باشید. امروز روز ما گناهکار است. جای مهندسی، همونطور که همیشه گفتیم، هفته گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم در خصوص توبه از گناهان پنهانی. بسیار پیامک داشتیم، بسیار ایمیل داشتیم که انشالله اگر فرصت شد در لابلای برنامه امروز حتما از ایمیل های دوستان و پیامک هاشون استفاده میکنیم. من میخوام ابتدای برنامه امروز یک دسته‌بندی ما داشته باشیم به صورت منسجم که تکلیفمون با خودمون روشن بشه. برخی از گناهان هستند که به واسطه اون گناه ما به کسی آسیب رسیده. مثلا نسبت به یک شخصی ما سوء ظن داریم ولی او خبر نداره، فقط خدا میتونه. ولی یک شخص سومی هم پاش وسطه. یا مثلا غیبت کسی رو کردیم، آبروی کسی رو بردیم، مالی رو از کسی برداشتیم، گرچه او متضرر شده اما خبر نداره، فقط ماییم و خدا. اما برخی از گناهان دیگه هستن که ما در خلوت هامون، در پنهانی ها انجام دادیم اونها رو و ماییم و خدا. این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم. من میخوام بحث امروز رو اگر اجازه بدید با دوتا سوال آغاز بکنم، اگر موافق باشید. سلام، من با حرف شما رفتم به شخصی گفتم که غیبت شما رو کردم. گفته بودیم که اگر غیبت کسی رو کردیم بریم حلالیت بگیریم بهش بگیم. به شخصی گفتم که غیبت شما رو کردم، منو حلال کنید. اما او هم منو تحقیر کرد و گفت در قیامت به حسابت خواهم رسید. آیا من نمی بایست این کار رو می کردم؟ این یک سوال. اجازه می خواهم که یک سوال دیگه هم زمینش بکنم. من قصد دارم از همسرم حلالیت بطلبم. آیا لازم است به گناهانم اشاره کنم حتی اگر باعث به خطر افتادن آبروی کسی شود؟ خواهش میکنم سریع‌تر پاسخ دهید. بفرمایید جای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کننده عزیزی که سوال کردن، من با حرف شما رفتم به طرف گفتم غیبت کردم، فکر میکنم یه تکه مطلب رو گرفتن، یه تکه مطلب از دست دادن. همون چون ما گفتیم که اگر وقتی غیبت کردیم احساس کردیم با طرحی این قضیه مفسده‌ای به وجود میاد، طرف به هم میرزه، کم ظرفیت، کم تحمل، کم جنبه است، اگر بهش گفتیم که غیبت کردیم بتر گیر میده. اگر اینجوری باشه لازم نیست که ما به شخص بگیم، چون اگر بگیم خب یه مفسده جدیدی به وجود میاد، مشکل به چندان میشه. بین خود و خدا توبه کنیم و از خدا بخوام که خدایا یه نفهمی کردم، فریب شیطان رو خوردم، این حرف رو زدم، دیگه نمیزنم، غلط کردم. و خدایا تو از طرف خودت اونقدر عنایت کن به اون شخص که از من بگذر روز قیامت. در یکی از دعاهای روز دوشنبه در اواخرش همین مسئله هست که خدایا اگر من غیبتی کسی رو کردم، عرض کسی رو بردم، اگر مال کسی رو از بین بردم، اینها رو خودت از فضل و کرمت جبران کن. البته نه به این معنا که انسان بره مال مردم رو بخوره، آبروی مردم ببره، بعد از صبح دوشنبه که شد بشینیم و یه دعا قصر تمام کنه. نه، بالاخره خلاف هایی که از دست انسان سر میزنه، عمدی نداشته یا اگر عمدی هم داشته فعلا متوجه شده که بد کرده، خب باب توبه بازه، راه حل هم داره. به همین ترتیب خدای متعال میفرماد تو دیگه تکرار نکن. از اون طرف هم براش دعایی بخون تا توفیقش از خدا به طلب پیش همونایی که غیبتش کردی، چون غیبت تکی و تنهایی که نمیشه که، پیش اون کسانی که رفتی غیبتش کردی به مناسبتهایی بشین تعریفش رو بکن، تمجید اون طرف رو بکن، به جوری جبران کن مسئله رو. فلانی فلان کار کرده، فلانی فلان کار کرده، آبروزی کردی. الان که پیش به خصوص همون آدمایی که آبرو اون شخص ما بردیم، فرصتهایی بالاخره ما در تعامل با دیگران هستیم، بشینیم باش صحبت بکنیم، حرف بزنیم با اومد خدا که آره فلانی آدم خوبیه. اگه در اومد گفت که تو که میگفتی اینجوریه، نه بابا، همه ما خلاف داریم، همه ما خطا داریم، اونم یه مقداری من حالا ناراحت بودم به چه بودم، ولی نه، انصافا آدم خوبیه. جنبه های مثبت طرف رو بگه، در حقیقت نوعی بازسازی اون مقدار ضربه‌ای که به شخصیت طرف وارد کرده، نوعی بازسازی کنه شخصیت طرف رو و بعدم از خدا بخواد. ما در اون بحثم این توضیح رو اجمالا دادیم که لازم نیست که ما اگر غیبت کردیم بریم به اون طرف مقابل بگیم که مفسده ایجاد بشه. یه نکته هم اینجا بد نیست من به اون طرف قضیه تذکری رو عرض کنم و اون این است که ببینید، اگر یه نفر اومد گفت که مهندسی من غیبت رو کردم، ما اینقدر دیگه کم ظرفیت و کم جنبه نباشیم، چی گفتی؟ باید بگی. خب این بیچاره چی بگه؟ اگه بگه ممکنه که واقعا اشتباه کردی، حرف خلافی زده، حتی بالاتر از غیبت تهمت ممکنه زده باشه. حالا من بیام گیر بهش بدم تو باید بگی، خجالت میکشه. و بعدم بیام بگم نه خیر، این دنیا که نمیبخشم هیچ، قیامت هم جلوت رو میگیرم، پدرت در میارم. بالاخره یه مقدار باید ظرفیت داشته باشه. من به خودم بگم خب حالا اگر این خلافو من مرتکب شده بودم، دلم میخواد طرف مقابلم چه برخوردی کنه؟ آیا گیر بدت که چی گفتی؟ من رو شرمنده کنه و خجالت زده کنه، بعدم در دنیا و آخرت جلو را من وایسه؟ من چی دلم میخواست؟ دلم میخواست اگر برم مراجعه کنم بگه نه آقا اصلا نمیخواد بگه چی گفتی، حلالا طیبا طاهرا، من از تو گذشتم، خداوند از سر هر ده ما بگذره. یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، از بستگان شما، از افراد آشنایان خیلی بد و بیرو علیه شما میگه. حضرت پاشودن وضو گرفتن. این گفت که خدا عاقبت اون بنده خدا رو بخیر کنه که ازت وضو گرفت پاشو به نماز، چه نفرینی میکنه ازت، بیچارش میکنه، همین الان چوب سنگش میکنه. امام صادق علیه السلام نماز رو خوندن، دو دست رو بالا، پروردگارا من از حق خودم گذشتم، تو کریم تر از منی، تو هم از حق خودت بگذر، اون خلافی کرده، خطایی کرده. میگفتم یا ابن رسول، شما ازش گذشت کردید؟ حضرت فرمود بله، ما از او گذشت کنیم، خداوند از ما گذشت میکنه. ببینید این اخلاق قشنگیست، تنگ نظری و فشار آوردن به دیگران چیز مثبتی نیست، قشنگ نیست. خب بنابراین پس اولا لازم نیست که ما بریم به طرف بگیم، شاید کم جنبگی در بیاره و مشکل جدید به وجود بیاره. راهش هم عرض کردیم، بین خود و خدا توبه کنیم و خوبی های اون طرف رو بگیم. از این به بعد سعی کنیم هر جا نشستیم به مناسبت پیش میاد تعریفش رو بکنیم، حتی اگر اون طرف گفت که چرا شما قبلا اینجور میگفتید حالا اینجور، به نوعی بنا کنیم زمان دور دهن مالیدن، بالاخره که نه بابا این آدم خوبیه، من اون دفعه بالا اینجوری گفتم، همه ما مشکل داریم، همه ما گرفتاریم، یه مقداری از کاریم بازسازی بکنه. یا مثلا اموالی رو فرض کنیم که از بین بردیم، خب حالا یا طرف رو نمیشناسیم یا اینکه اگر میشناسیم در دسترس ما نیست، در دسترس ما نیست، امثال اینها، اینا رو عرض کردیم به صورت رد مظالم به اون مقداری که حدس می‌زنیم تقریبا به گردن ما بوده، حالا کی بوده، کجا بوده، کی بوده، یا اگرم هست من دسترسی هیچ بهش ندارم، هیچ امکان این که بتونم باشه ارتباط برقرار کنم نیست. فرض اگر اینجور شد به صورت رد مظالم میتونیم بپردازیم. و اون نکاتی که در اول اشاره فرمودید به اونم اشاره کنیم. ببینید وقتی انسان در خلوتش یه خلافی رو مرتکب شد، اصلا کلن دلیل نداره که بیاد به دیگران مطرح کنه. اعتراف به گناه فقط یک جا مجازیم، اونم در پیشگاه خدای متعال. در خلوت و تنهایی خودمون در پیشگاه خدای متعال بشینیم و اعتراف کنیم که خدایا من گناه کردم. الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدنی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر عمل من نتونسته من رو به تو نزدیک کنه و عمر من رو به پایانه، اجل من نزدیکه، اعتراف به گناه میکنم، اقرار به گناه میکنم. این حس قشنگی است که در پیشگاه خدای متعال انسان احساس شرمندگی داشته باشه، ولی در پیش خلق نه. به هیچ وجه همسرش باشه، هر کس میخواد باشه، هیچ دلیل نداره که انسان بیاد اون عزت خودش رو و اون آبروی خودش رو جلوه خلق خدا ببره. بالاخره خلاف کرده، اونم در پنهانی خلاف کرده، جز خدا کسی خبر نداره. حالا بیاد این رو هی کشفش کنه، به این بگه، به اون بگه، اون وجهه خودش رو از کار بیاندازه، بین خود و خدا مطرح میکنه و تکرارم نمیکنه، توبه هم میکنه. و اون عزیزی که فهمده بود که جوونه من گناه کردم، شرمنده هستم، با چه روی با خدا برگردم؟ خب با چه روی؟ روی امید. وقتی خدا در باز کرده، در ابتدای شروع برنامه اون حدیث رو فرمودید که خداوند میفرماد اگر این گناهکاران، اونایی که پشت به من کردن، اونایی که قهر کردن، که من میخواستم یه آقای شریعتی اینجوری که شما میگید برم قهر کنم، خدا خیلی دوستمون میداره. یعنی وقتی که اینقدر نسبت به لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن، اینی که پشت کرده اینقدر خدا دوستش میداره، نه به خاطر پشت کردنش، به خاطر اینکه بنده منه، اشتباه داره میره، من دوستت دارم، برگرد، آغوش مهر و محبت عفو و گذشتم به رو تو بازه، کجا داری فرار میکنه، کجا میخوای بری؟ خب بنابراین این برادر یا خواهر عزیزی که سوال کردن من با چه روی؟ با روی امید. البته خجالت زده هستیم و این خجالت زدگی خودش قشنگ زیباست.
این نکته که شما اشاره کردید در مورد این که به کسی حق نداریم بگیم و اگر گناهی مرتکب شدیم بین ما و خدامونه و پیش خدا اعتراف بکنیم، در واقع خواستید پاسخ سوال دوم من رو هم بدید که از قول بیننده عرض کردم که من قصد دارم از همسرم حلالیت به طلبم، ها لازمه که همه چیزو بهش بگم؟
بله بله، هیچ لازم نیست. چه لزومی داره؟ چه حلالیتی رو؟ ببینید مالی از همسرش از بین برده، یا اینکه نه یه خلافی حرکتی که نباید انجام میداده انجام داده، این حلالیت طلبیدن نداره که بین خود و خدا تقاضای عفو بکنه. خلافی مرتکب شده باید بین خود و خدا بگه خدایا من نباید این کار میکردم، کردم، این حرکت رو نباید انجام میدادم، میدونم گناهه، من درون منزل در فضای این که باید حفظ کنم خودم رو، حفظ کنم، نگه دارم خودم رو از لغزش ها، از انحرافات، حالا یه جایی نفهمیدم و از دستم در رفت، این معناش نیست که باید به همسر بگه که آ خانم من همچه کاری کردم، تو من حلال کن. خب ببینید واقعش رو بپذیریم، قبول کنیم این که ما هم جنبه های چیز نداریم، مشکل ایجاد میشه، بهترین است که سکوت کنیم، بین خود و خدا توبه کنیم.
یه نکته اینجا خیلی قابل توجهه، حاجی مهندسی وقتی میگن تو محاورات که آب ریخته شده رو نمیشه جمع کرد، یه وقتی هم واقعا همین جوریه. حالا آبروی از کسی بردیم، به کسی ضرری زدیم، تو جمعی از کسی غیبت کردیم، تهمت زدیم و الی ماشاءالله گناهان زبانی که کم و بیش باش مواجه هستیم. در یک روایتی من میخوندم از یکی از حضرات معصومین که مؤمن اشتباه نمیکنه که مجددا مجبور باشه عذرخواهی بکنه، یعنی از اول ما سراغ این کارا نریم که مجبور نباشیم مصاحبه بکنی و بخوایم همه چیزو درست بکنیم دیگه. اینم نکته ای که نباید ازش غافل شد.
بله ببینید این تعبیرات در روایات هم باید از اون ور برای شما هم برای مثل خودتون نبینید، بنده ای که متخصص گناه هستم ببینید. خب بالاخره از طرف ما هم میگیم که دلبسته به خدا هستیم، اهل بیت، خلاف هم میکنیم. خب حالا اگر بیام بگیم که مؤمن هیچگاه خلاف نمیکنه، یا امیرالمومنین فرمون لا تسی و لا تعتذر، گناه نکن، عذرخواهی هم نکن، خلاف نکن، شرمنده هم نباش، خب حالا من خلاف کردم، حالا چیکار کنم؟ مؤمن نیستم؟ ببینید ایمان مراتب داره، ایمان مراتب داره. اون نگاه به ایمان کامل و مرتبه کاملش اونه که گناه نمی کنه، عذرخواهی هم لازم نیست که بکنه، ولی بالاخره امثال ما هم هستن که گرفتاریم، اون مراحل اولیه ایمانو داریم، کلاس ایمانمون بالا نیست، تخصصی مؤمن نیستیم، یه مؤمنای عمومی هستیم، مؤمنای بالاخره کوچه و بازاریم. اینا رو هم خداوند ما رو هم قبول داره به مؤمن. وقتی آیه نازل شد یا ای الذین آمنو، به کی میگه؟ اینا که به انبیا و اولیا خطاب نمیکنه که، به همین ماها داره میفرماد یا ای الذین آمنو. برابر اگر اینجوری شد ما هم نباید ناامید بشیم، به این معنا بگیم خب پس من اگر گناه کردم و عذرخواهی میکنم پس من مؤمن نیستم. چرا؟ تا مؤمنی، منتها سعی بکن برس به اون نقطه ایمانی که حضرت فرمود که گناه نمیکنه تا بخواد عذرخواهی کنه.
آبرو کسی رو نمیبره. عواقبش باشیم بازم به صورت ترمز عمل میکنه.
اینجوریه.
یا عمل بازدارنده.
قطعاً اینطوریه که اگر یه مقدار به عواقبش نگاه کنیم، به آثار سوء دنیویش نگاه کنیم، به آثار سوء اخرویش نگاه کنیم، به بازتاب اجتماعی این قضیه و یا این که نه به انعکاس شخصی و فردی. یعنی چی؟ یعنی گمان نکنیم که اگر من یه گناهی رو دارم مرتکب میشم، فرض کنید در فضای خلوته، بگم خب من که ضرر به کسی نزدم، آبروی کسی رو که نبردم، فقط خودم به تنهایی خودم دارم خلاف میکنم. یه رو باید توجه داشته باشیم که عواقب گناه فقط یک حیطه اجتماعی نداره، یک گستره اجتماعی نیست، در همون فضای فردی. یعنی وقتی من تنها دارم علیاذ بالله خلاف میکنم، گناه میکنم، همونجا بدونم که چه سوء عاقبتی داره، چقدر دارم واقعا دنیای خودم رو تیره میکنم، چگونه همین حرکت مسیر من رو چرخون برد توی فایل دیگری، برد توی تقدیر دیگری، و سری توبه کنم برگردم، و الا اگر راه رو ادامه بدم پشت سرش پشت سرش پشت سرش اصلا میره کلن مسیر من رو ازی برکر در که خوشبختی برای ما اونجورش لبخند میزن.
حاجه مهندسی اگر اجازه بدید من یک سوال دیگه هم بپرسم که بعد انشالله وارد بحث اصلیمون که گناهان پنهانی باشه بشیم. حالا اینا گناهانی بود که یک شخص سومی هم مطرح بود. اگر به خاطر حفظ آبرو یک کسی اومده در امورمون میخواد تجسس بکنه، تفحص بکنه، به خاطر حفظ آبروی خودمون، برای اینکه از اسرارمون با خبر نشه، اگر در جواب اون شخص دروغ بگیم، از گناهی که مرتکب شدیم بگیم من این کارو نکردم، آیا باز همین کار ما خودش گناه تازه یا اینکه نه اشکالی نداره؟
اولا که اون فردی که میخواد تجسس و تفحص بکنه برای چی این کارو میخواد بکنه؟ یعنی میخواد وارد بشه در حوزه زندگی شخصی فرد؟
شاید
دلیل نداره، دلیل نداره که آقا شما چیکار بکنه قربان داری، من سر تا پام گناهه، تمام شد، راضی شدی، خیال راحت شد. اگه واقعا در این سطح که فلان کار کردی فلان کار کردی، اینم در میاد میگه آقا از من بپرس چه نکردی، نه اینکه چه کردی چه نکردی، هر گناهی باشه من سرپاپام وجودم گناهه، حالا شما برای چی میخواید سوال کنی؟ یک. و اگر یه مواردی شبیه به مسائلی که خاطر شرطون باشه جلسه قبل بحث شد، مثل مقام خواستگاری، مثل مقام خواستگاریه که میخواد سوال کنه که این کارا کردی یا نکردی، در اونجا اونو توضیح دادیم. اگر واقعا به جوریه که گناهی است که دیگران متوجه شدن و اگر این آقا پاش از اینجا بذاره بیرون تحقیق بکنه، قطعا از زبان دیگران میشنوه، خب این فرد بگه من کردم، توبه کردم، تمام شده. و اگر به جوریه که نه، بین خود و خدا من این عمل را انجام دادم و توبه هم کردم، به اعتبار بعد از توبهش بگه چی؟ بگه من نه، من مرتکب نشدم، به اعتبار بعد از توبه. میگن امیرالمومنین سرامولاله نشسته بودیم برای دیوار، بعد یه نفر داشت فرار میکرد از چنگ ظالمی، حضرت پاشد نشست این بر، بعد اون طرفی که پی میگرفت و میدوید دنبال اومد گفت آقا ندید کسی انجا بره، فرمون تا اینجا نشستم نه، تا اینجا نشستم نه، قبلش که نه، اشاره نکرد که. اگه واقعا توبه کرده، خب میگه نه من انجام ندادم، به اعتبار بعد از توبه من انجام ندادم و خدا رو شاکرم که از این جهت پاکم، خدا رو شاکرم که از این جهت پاکم. چرا؟ چون ولو گناه کردم، توبه کردم، الانم پاکم. اگر چیزیست بین خود و خدا، ولی اگر نه، مسئله است که دیگرانم متوجه شدن، این شخص بره بیرون سوال بکنه متوجه میشه، خب این دروغ نگه. اونجایی هم که میگه نه بین خود و خدا من پاکم، به اعتبار توبهش میگه دیگه، خداوندم که وعده داده تائب کمال لازم بله.
خیلی خوب. خب به حول قوه الهی میخوایم وارد بحث امروز بشیم. گناه پنهانی خود فرد، من میخوام بحث رو با یک روایت بسیار زیبا از امام علی علیه السلام آغاز بکنم. از ستاره راهمون امام علی علیه السلام خوندم که از معاصی خدا در تنهایی های خود بپرهیزید، زیرا آن که شاهد است یعنی خداوند همان داور است. این شروع بسیار خوبی بود و حالا میخواییم با یک ایمیل شروع بکنیم ها جای مهندسی، با سوال یکی از بیننده های خوبمون. دوشنبه وقتی نشستم پای تلویزیون داشتم با خودم کلنجار میرفتم و بد و بیراه میگفتم و به سوستونسور بودن خودم لعنت میفرستادم، چون دقیقا 5 دقیقه قبل گناهی را که بارها برایش توبه کرده بودم را انجام داده بودم. حواسم را که جمع کردم دیدم برنامه سمت خدا پیش روی من است. با دقت گوش دادم. بحث توبه بود. باز هم از خودم بدم آمد، اما نه، انگار بحث جالب و امیدوار کننده ای بود. با اشتیاق بیشتر گوش دادم. آقای مهندسی می گفتند توبه واقعی تمام گناهان را می پوشاند. اما من بارها توبه کردم. حال مشکل من این است. من یک جوان 20 ساله هستم و تا به حال از بس به خاطر این گناه توبه کردم دیگر از خدا خجالت می کشم. و به خودم می گویم که با چه رویی می خواهی به درگاه خدا بروی؟ ولی بعد از برنامه شما این تصمیم را گرفتم که هرگز دیگر این گناه را مرتکب نشوم، اما باز هم شرمسارم، چه کنم؟ ادامه دادن. آیا توبه وقت و ساعت دارد؟ یا هر موقعی که واقعا از کردت پشیمان شدی توبه محقق شده است؟ سمت خدایی ها به من و جوانان امثال من کمک کنید تا در منجلاب توبه شکنی ها فرو نرویم. با عرض پوزش فراوان به خاطر اینکه این همه وقت شما رو گرفتم یا حق. خیلی ممنون، متشکر از این دوست عزیزمون. حاجی مهندسی بفرمایید.
با شدیدی این جوانای ما چقدر واقعا پاکن. این حالت، این سوال دو جنبه داشت. یک جنبه، جنبه این که خب داره منعکس میکنه که من خلاف کردم، اما همین نگاه و همین درک و شعور و فهم نسبت به این که این کار خلافی است، این کار بده، ببین چقدر زیبا این جوان 20 ساله داره میگه احساس شرمندگی میکنم، احساس شرمندگی میکنم. تو دنیا آدم ها میرن هزاران نفر میکشن، یک احساس کوچولوی منفی هم بهشون دست نمیده، اما این جوان عزیز گناهی خلوت انجام داده، داره میگه احساس شرم کردم. واقعا تبریک باید به این جوانای خوبمون گفت که اینجور سمت خدایی هن و واقعا علاقه دارن، عشق دارن. اگر اون علاقه و عشق معنوی این جوان عزیز نبود، چرا باید برنامه سمت خدا رو که میبینه تلویزیون شروع کرد بیاد سراغش؟ و چرا وقتی که میبینه این بحث بازگشت به خدا و توبه و امثال امید هست، چرا باید بگه بیشتر قفل شدم پای برنامه و محکمتر نشستم؟ اگر اون زمینه های مثبت در وجودش نبود، این برنامه نه تنها برای جذاب نبود، چندشاورم بود
و بعدش هم بشینه برای ما بنویسه و بعد درخواست کمک بکنه.
احسن. یعنی ببین اینا همه نشون میده که نکات مثبته. یعنی ما فقط نباید اون جنبه منفی گناهش رو ببینیم، این همه مثبت رو تو این جوان نبینیم. و اما این جوان عزیز خیلی از مسیر رو طی کرده و رفته، همون ندامت و پشیمانی. اولا که گناهی زمان و وقتی نداره که بیم بگیم در فلان زمان در فلان مکان باید توبه کنی. نه، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر حالی، در هر حسی، وضعیتی، شب، روز، هر کجا رو میخواد باشه. بعضی ها فکر میکنن که باید برن مشهد توبه کنن یا برن تو مسجد توبه کنن. نه، هر کجا فاینما تولو فسمه وجهالله، هر کجا رو بیاره اونجا خداست. بنابراین همون وقتی که پشیمون میشه و میگه توبه واقعی، ببینید توبه واقعی رو یه وقتی اشاره کردیم، یه وقتی این برادر عزیز یا این خواهر گرامی وقتی داره توبه میخواد بکنه، خودش میدونه که توبه بی توبه الکی دارم میگم، فضا فراهم بشه مجدد انجام میدم. خب این یه مقدار کم لطفی داره میکنه و ظاهرش توبه است، باطنش هم میدونه توبه نیست. اما اگه نه، واقعا بدش اومده، طبق سوالی که ایشون منعکس کرده میگه واقعا بدم اومد، واقعا متنفر شدم از خودم، دیگه داد میکشم سر خودم، از سوالش پیداست که داره اینجوری در واقع در درونش، این واقعا توبه است، این توبه واقعیه. منتها اگر میبینید مجدد شکستش، ضعف در نگه داشتنش داره. یعنی به این معنا که یک حقیقتی رو گرفت، یه نورانیتی براش پیدا شد، برای تثبیت این نورانیت کار را کرد. ولی الان نور پیدا کرد.
چون بعضی وقتا ما توبه میکنیم بعد احساس میکنیم که این توبه توبه واقعیه، ولی به محض اینکه دوباره این توبه رو میشکنیم میگیم که نه، اون توبه خیال میکنی که توبه واقعی بود.
نه، توبه واقعی نه، توبه واقعی بوده. چرا؟ چون واقع فرض این است، فرض این است که
واقعا پشیمون شده.
بله بله، میگه واقعا پشیمون شدم، واقعا بدم اومد، واقعا متنفر شدم،
عزمم داشته بر ترکش،
عزمم داشته بر ترکش. فرض این است که اینجوری. خب توبه واقعی همینه دیگه، توبه واقعی همینه که
بس دوباره آخه مرتکب گناه میشه.
عرض کردم اون مال ضعف حفظ و نگهداری این عطیه الهی است. یعنی خداوند یه نور براش فرستاد، فرستاد براش این نورانیت رو، روشن شد، متوجه شد بد کردم، خلاف کردم، حالا این باید این نورانیت رو نگه داره، این سوغات الهی رو حفظش کنه، فراموش میکنه. یعنی غفلتی که بعدن بهش عارض میشه باعث میشه که اون عطیه الهی، اون هدیه الهی، اون لبخندی که خدا بهش زد، اون مهربونی رو که کرد، دفعه حواسش پرت شد، حواسش پرت شد و مجدد از مسیر در رفت. اینجاست که باید در خلوت انسان کاری بکنه که بتونه اون حس نورانیت قبلی که پیدا کرد دیگه تکرار نکنه این عمل رو. این مهمه، ولی اون موقع واقعا توبه بود، اون موقع توبه بود، پاک شد. شبیه به این است که دست انسان کثیف میشه، به وسایل گرفته خاکی شده، میره میشوره، واقعا تمیزه، خب مجددت میره خاک بازی، مجددت دست و خاک و گرم میذاره، خب دستش کثیف شد، رفته شسته، واقعا الان تمیز شد، یعنی شستن واقعا شد تمیزه، باز میره تو خاک دست میذاره. این چه باید دنبال بکنه، خب چرا من میرم میشورم دستمو، واقعا هم شستم، واقعا هم تمیز شده الان، چرا دو مرتبه میرم خودمو آلوده میکنم؟ این مهمه. مهم است که ما اون طهارتی رو که در سایه توبه پیدا کردیم، اون پاکی که پیدا کردیم، اون زیبایی و قشنگی که در ارتباط با عنایت الهی نصیبمون شد، بتونیم اینو نگهش داریم. این مهمه.
آخه وقتی شیطان میاد میگه حالا که دستت گلی شده دیگه نمیخواد بشوری، برای چند دقیقه میشوری دوباره گلی میشه.
همینجاست که باز از آسیبا و آفتایی که باید توبه کننده دقت کنه که این القاعات ناامید کننده رو 100% بداند که از ناحیه شیطانه. یعنی هر وقت گناهکار مایوس شد از گناه، از عنایت الهی و خواست بیخیال بشه، بداند که این وسوسه شیطانه و از هر گناهی بدتره. یعنی بدتر از اون گناهی که مرتکب شده این گناه ناامیدیه. ناامید برای چی بشم؟ من اینکه خدایی دارم که این همه وعده مهربونی به من داده، این همه وعده بازگشت داده که برگرد، من برگشتم، یک کلمه برو بگو شطور دیده ندیدی؟ خب میگه ندیدم، تمام شد، پاکت کردم. به این مهربونی و به این سادگی این کارو میکنه. پس چرا من باید ناامید بشم؟ کی داره به من میگه ناامید باش؟ عزیزان آیات قرآن رو ببینن، ببینن چقدر پیام مهربانی میاد. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه رو میبخشه. بنابراین پس ما با کی مشکل داریم؟ چرا ناامید بشیم؟
حاج مهندسی یه چیزی داریم ما ها که خیلی چیز بدیه دیگه، ولی داریم و اون هم نفس اماره است. ان النفس لاماره بسوء. بالاخره خلوت است و تنهایی است و ما این از خدا غافل میشیم دیگه. این جز غفلت نیست، ما که نمیخوایم خدا رو خدا نکره نادیده بگیریم، اصلا حواسمون نیست، حواسمون میره یه جای دیگه. معنی واقعی غفلت یعنی این دیگه، ولی مرتکب میشیم. دنبال راهکار میگردم من و خیلی از بیننده‌های خوبمون که چیکار کنیم در تنهاییامون، در خلوتمون گناه نکنیم.
ببینید این مسئله برمیگرده به این که هر کسی ممکنه یه گناه متفاوتی در خلوت داشته باشه. باید ببینیم وقتی که من این گناه رو مرتکب میشم چه نوع خلوتی، در چه شرایطی، در چه مکانی، اون شرایط محیطی رو بررسی کنه. ببینید شرایط محیطی که در خلوت برای من پیش میومد قبلن باعث میشد که من این خلاف رو مرتکب بشم، اینا چیه؟ یعنی بررسی بکنه،
یعنی عواملی که زمینه ساز گناه شده،
اون علل و عواملی که در جلسات قبل در فرصت‌های پیشین باعث می‌شد که من هر وقت توی اون فرصت قرار می‌گرفتم اون گناه رو مرتکب می‌شدم. خب ببینید که چیه. گاه می‌بینید بعضی از مسائل فیزیکی نقش داره، مثل اینکه مثلا برخی از گناهان با دیدن برخی از فیلم‌ها، با دیدن برخی از تصاویر نامتناسب و ناشایست، یاد نه هیچ کدام از اینا رو هم نمیبینه، یعنی فیلم بیرونی نگذاشته که از نظر فیزیکی باشه، میاد فیلم متافیزیکی برای خودش میذاره، خلق میکنه، میشینه توی خلوت خودش فیلم برای خودش میسازه، قوه خیالش کارگردانه، داره تصویر میسازه، چه تصاویری به سرعت داره اینا رو فعال میکنه تو ذهن خودش. پس یا مسائل محیطی اطرافی باعث میشه که این میره توی حس خلاف، یا نه مسائل درونی خودش باعث میشه. یه نگاه به گذشتهش بکنه خب میفهمه دیگه. خب اولا جلو اینا رو بگیره، خب میبینه که هر وقت این صحنه بپا شد پشت سرش یه آتشی بپا شد، آتش گناه بپا شد، خب من اون شرایط از خودم دور کنم. اگر توی اون شرایط تنهایی و خلوت قرار گرفت، وسوسه های درونی داره اذیتش میکنه، سری محیط فیزیکیشو عوض کنه، از توی فضای خلوت پاشو بیاد بیرون، از توی اتاق پاشو بیاد بیرون، از تو منظر پاشو بیاد بیرون قدم بزنه بره یعنی سری اون فرصت خلوت رو که اگه بخواد ادامش بخواد بده مصیبتی براش پیش میاد، آفتی براش پیش میاد، سری از اون فضا بیاد بیرون، تغییر فرصت فیزیکی بده و یا تغییر فرصت‌های درونی که اون تخیلاتون رو مانور نده. ببینید کار شیطان الغای وسوسه است، یعنی شیطان که نمیاد از اول تا آخر فیلمو برام ها بازی کنه، نه، اون میاد قلقلش میکنه دیگه، بازیگرش خودمونی، بقیش با ما. یه وسوسه میکنه، خب این وسوسه رو اگر من روش هی کار کردم فعالش کردم صحنه سازی ها میشه، این صحنه سازی ها محرک میشه، این محرک ها باعث میشه که کار خلاف انجام بگیره. ولی اگر من بیام جلو این تا وسوسه اومد سری جلوشو بگیرم، مثل این که تا میبینیم باد طوفانی مثلا گرد و غبار بلند شد سری پا میشیم پنجره رو میبندیم، پنجره های خیالمون رو به روی اون القاعات مسموم شیطان ببندیم، و یا اگر احیانا دیدیم یه بادی متوجه شد این القاع خلاف به سرعت اون موقع ببندیم، هیچ مانور روش ندیم، سریع فضا رو عوض کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، ذکر لا اله الا الله رو بگیم، صلواتی بفرستیم، سریع محیط رو عوض کنیم. یه روایتی رو در ذهن من اومد، برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگن ما خدمت امام رسیدیم، دیدیم که شخصی در محضر امام نشسته، حضرت رو کردن به همون شخص که نشسته بود، فهمدن میبینم پاتو بستی، گفت که یبن رسول الله تاول زده، من پیاده مسیر طولانی رو برای دیدن شما اومدم، تاول زده، این است که بستم. بعد این مکسی کرد و گفت که آجون یه سوال، حضرت فهمون که بگو چیه، گفت گاهی در خلوتهایی که من میشینم به یاد گناهانم میفتم، به یه جورای نگران میشم، در سوالات قبلی ازم بود نگران میشم که بالاخره من چیکار کنم با این همه آلودگی، با این همه گناه، من چه امیدی به تعبیر این سوال کننده های عزیز با چه روی به خدا نگاه کنم، یه جورایی بنام کنم ناامید شدن، یه جورایی بنام کنم مایوس شدن. بعد به یاد محبت شما میفتم، ببینید چه خلوتا رو قشنگ میگذرونه، به جای اینکه اون ناامیدیه رو دنبال کنه، یا احیانا هی فکرای گناه بگه آب که از سر گذشت، یک سر چه صد سر، نه، سری میره رو فایل محبت اهل بیت، میگه که من به یاد محبت شما میفتم، به یاد اینکه حب به شما، اظهار ارادت و علاقه به شما چقدر میتونه کارآمد باشه و کارساز باشه، به یاد این میفتم یه جوری دلم خنک میشه، امیدوار میشم. بعد حضرت فرمود حل دین الا الحب و البغض، اصلا دین غیر از همین
حب و بغض
است، غیر از این ولایت و براءت است. خب بالاخره خلاف کردی، اما وقتی به یاد محبت ما میفتی، به یاد این که این محبت ما میتونه چنگکی باشه تو رو بکشونه بیار از چاه بیرون، خب چنگ میزنی به این عروت الوثقا، به این محبت ما، از اون فضا میای بیرون. حالا اگه فضای ناامیدی بود اومدی بیرون دیگه، اگر فضای آلودگی گناه بود خب توجه به محبت کردی اومدی بیرون. این خیلی قشنگه که آدم تو خلوتهاش به جای اینکه فرصت رو فراهم کنه هی برای اون افکار آلوده، ناامیدی آلودگیست، گناه آلودگیست، همه این آلودگیست، سری بیاد یه فضای زیبای قشنگ ارتباط با اهل بیت در خلوتش برقرار کنه. بعضیا فکر میکنن که مثلا توسل پیدا کردن به ائمه علیهم السلام حتما باید بریم زیارتگاهشون، پاشیم بریم مشهد، بریم تو امامزاده تا اینکه زیارتی تا توسل پیدا کنیم. نه، تو همون خلوتت، تو همون خلوتت. السلام علیک یا ابا عبدالله، آجون به دادم برس، شیطون داره میاد، کمکم کن. به خدا قسم اگر ببینی تغییر وضعیت نداد،
مثلا وضویی بگیره، دو رکعت نماز بخونه،
وضویی بگیره، دو رکعت نماز بخونه، السلام علیک یا ابا عبدالله، یه السلام آقا امام زمان، به دادم برس، دارم مشکل پیدا میکنم. اصلا همین احساسه ببینید که چگونه اون آتش گناه رو خاموش میکنه و تو دهن شیطان میزنه. اینو قبول کنیم که آقای شریعتی که یه مقدارم کم لطفی میکنیم، یعنی تو فضای خلوت قرار میگیریم، میدونیم این گناه ها قبلا هم انجام دادیم، بعدم بدمون اومده ها، اینا نکات مثبت. اما خب به جای این که بیایم جلو ادامه این کار رو بگیریم، اون نورانیتی که عرض کردم خداوند عنایت کرده، اونو تقویتش کنیم با همین توسلات، به یاد امام حسین بیافتیم، به یاد امام زمان بیافتیم، سلامی بر فاطمه سلام الله علیها داشته باشیم، به خدا قسم از همه خطرات دنیا و آخرت ما رو نجات میده. یه مقداری ارتباط ها رو برقرار کنیم، گر کام تو بر نیامد آنگه یله کن. خب این هم یک بخش که پس فضای فیزیکی رو اگر میدونیم، هر وقت تو این شرایط فیزیکی من قرار گرفتم آلوده میشم، به هیچ وجه
نه، اگر محیط تاثیر داره، اگر دوست و رفیق تاثیر داره، همه اینا رو قطع بکنم،
همه اینا رو من قطع کنم. اگر شرایط درونی برای خودم فعال میکردم، گرفتار تصوراتم بودم، تخیلاتم بودم، اینا رو واقعا تکرار نکنم. خب میدونم که هر وقت من رفتم توی این حس، پشت سرش اون زمین خوردنه بود، نرم دیگه، کار نکنم. آدم عاقل یک ذره عقلمون رو فعال کنیم. هیچگاه میگن مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده نمیشه، یعنی چه؟ یعنی نگاه کن ببین تو هر وقت رفتی توی این حس و حال، پشت سرش خلافه رو کردی، نرو. سوم این که محیط فیزیکیشو تغییر بدن، مکانشو عوض کنه. چهارم این که به اون نکات مثبت نگاه کنه، به اون جنبه های ارزشی وجودش نگاه کنه. ببینید اگر فرض کنید من میخوام خلاف مرتکب بشم، شما برسید یه نگاه با یه چشم نیمه باز و بسته‌ای به من نگاه کنید، فلانی در شأن تو نیست، تو با این کار اصلا یه حس شرم و حیات من فعال میشه، یه احساس قشنگ، یک احساس عزت تو من شکل میگیره. خب همین حرکت من با خودم انجام بده.
اصلا من میخواستم بگم که گناه کردن با کرامت انسانی ماها ناسازگاره، منافات داره. بلغت کرم نابنی آدم، این کرامت هست. مثلا هیچ وقت من نوعی نمیرم مثلا جلوی مدرسه دخترونه زنجیر بتابونم سوت بزنم، یا خب وچه اجتماعی من بالاست، هیچ وقت این کارو نمیکنم، هر چقدرم به من بدم من این کارو نمیکنم. خوب که نگاه میکنیم چون احساس میکنم کرامتم خدشه دار میشه، خوب که احساس میکنیم میبینیم که اگر یه خورده ظریف‌تر نگاه کنیم، یه خورده دقیق‌تر هم نگاه کنیم، هر وقت که تصمیم گرفتیم، عزم کردیم که مرتکب گناهی بشیم، اگر احساس بکنیم که این با کرامت ما ناسازگار، همین نکته‌ای که شما گفتید، و با عزت ما منافات داره، هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم دیگه.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما بیایم یک فضای درست کنیم، مثل اینکه مخاطب الان داریم که اون مخاطب ما داره به ما اینجوری حرف میزنه، ما داریم با او صحبت میکنیم، میخوام برم چه کاری بکنم، او به من میگه که شأن تو نیست،
مثلا میگه تو هم
خجالت بکش، احسن تو هم از تو بعیده، ولی اون که صد بار این کار کرد توبه شکستی ما، اما بار صد یکم بشیم با خودمون واقعا درگیر بشیم، یعنی عزیزانی که میگن هی توبه کردیم، توبه کردیم چی شده برگشتیم، واقعا از این به بعد کار بکنیم، تو هم خجالت میکشی، حیف تو نیست، تو با این همه مثبتات، تو با این همه نعمتها، تو با این موقعیتی که داری، این موقعیت اجتماعی که فرمودید خیلی زیبا و قشنگ بود، یعنی چه؟ یعنی گاهی میبینی یه عواملی از بیرون آدمو کنترل میکنن که اگر دن دلش هم بخواد نتونه اون سوتکه رو بزنه، اون زنجیره رو تابش بده، اما موقعیتش نمیذاره. خب حالا من میخوام بگم آقای شریعتی، چهار تا آدمی که اطراف آدم رو یه جاهای دیدن، برای چهره شما را اصلا که توی تلویزیون مکرر دیدن، میگه خب حالا زشت نیست من برم اینجا وایسم، میگن اه این آقای شریعتی اینجا وایساده، از این دیگه توقع نیست. یه ذره نگاهونو بیاریم بالاتر، میبینیم خیلی نگاه های دیگه دارن نگاه به ما میکنن، اه این فلان جوونه، از تو توقع نبود، اون نگاه های ملکوتی، اون نگاه های جبروتی، اون نگاه های لاهوتی داره نگاه میکنه، میگه ببین من تو رو در چه موقعیتی آفریدم، داری به این آلودگی خود خراب میکنی، جایگاه خود رو ببین، موقعیت خود رو ببین، این همه نعمت بهت دادم، این همه ارزش و کرامت برات قائل شدم، این همه عزت و حیثیت بهت دادم، به این نشست خلوت اونم یه لحظه و یه آن، همه اینا رو خود به باد بدی. علاوه بر این، غیر از اون نگاه های ملکوتی و لاهوتی که میگم، دوربین مخفی هایی که در این عالم گذاشتن، انسان هایی هستن که دارن ما رو میبینن تو خلوت. اصلا ما ممکنه بیام بگیم آه من کشش این حرفا رو ندارم، من نه دوربین مخفی در اونجا میبینم، نه اینکه انسان هایی شاهد بر اعمال من هستن، که اصلا شهدا در قرآن به معنای گواهان اعماله. گواهان اعمال یعنی اون کسانی که تو منزلش نشسته، تو منزلش نشسته، میدونه که فلان گوشه در خلوت کی درش کار میکنه، اینا روز قیامت شهادت میدن، اعضا و جواره همینطور. حالا کسی میخواد اصلا توی فضا نره، اما این که یه نگاه به خودش بکنه، یه کوچولو نگاهی به خودش بکنه، بگه زشت نیست، زشت نیست که خودتو داری به این معامله میکنی، چی میخوای دریافت کنی، در قبال چی میخوای بگیری، تو داری محبت امام رو میدی، تو داری محبت خدا رو میسوزونی، تو داری کرامت خودتو آتش میزنی، تو داری عزت خودتو از بین میبری، خب ببین چی گیرت میاد،
به چه قیمتی،
به چه قیمتی، ببین میارزه ای کارا رو بکنی. خب اگر میارزه پس چرا پشیمون شدی؟ شما مگه قبل انجام ندادی بعد خودت گفتی پشیمون شدم؟ پس معلوم شه ارزیابی عاقلانه تو این است که نمیارزه چنین معامله ای، ضرر کردم، پشیمونی یعنی چی؟ یعنی خوشم نمیاد، ضرر کردم، خب پس چرا در تکرار میکنی؟ بنابراین در خلوت هامون سعی کنیم بر این که این ارتباطات قشنگ ولایی رو داشته باشیم. آیه ما اگر فرض کنیم، مثال ببینید، فرض کنیم داریم میریم یه دفعه توی چاله افتادیم، اینجا معلوم نبود، پا رو گذاشتیم رفتیم توی چای 7-8 متری افتادیم، خب هیچ کس هم نیست، چی کار میکنیم اونجا؟ واقعا توسل پیدا نمیکنیم، ای خدا، ای امام زمان فلان، خب حالا که قرار از صفحش درم چای کسی ما رو بکشه پایین، واقعا توسل پیدا میکنیم و امید داریم به یک نیرو و یک قدرت مرموزی که میتونه واقعا ما رو نجات بده، اون توسل رو پیدا میکنیم. چرا در خلوت هامون این کار رو نمیکنیم؟ یک بار این کار بکنیم اگر نتیجه نگرفتیم، راستلوسی ها، یک بار این کار اگر نتیجه نگرفتیم. قرآن خوندن چقدر میتونه حجاب باشه بین ما و القاعات و حملات شیطان؟ یه نفر تعریف میکرد، میگه من چند سالی در خارج بودم، از این دوستان دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور، میگه یکی از کشورهای خارجی بودم که فضای فساد خیلی فراهم بود، خیلی راحت، خانواده و برادر بچه‌ها، میگفت نبرده بودم هنوز اونجا، میگفت خیلی شرایط فراهم بود، خیلی شرایط فراهم بود. خب وقتی که من توی سفارت اونجا کارم تمام میشد، توی منزل اکثر اوقات لازم نبود بیرون نمی رفتم، برای فقط ضرورت خرید چیزی لازم بود. قرآن زیاد می خوندم، خودم با قرآن مشغول می کردم. بعدش هم گفت یه شب خواب دیدم، توی فضای قرار گرفتم، یه موجود وحشتناک، خیلی وحشتناک، قیافه‌شو می دیدم می خواستم سکته کنم، این می خواد هی به من حمله کنه، اما یه دفعه می بینم یه آیات قرآن، تو خواب میدم آیات قرآن میاد جلو، آیات میاد جلو، نمیتونه تیراشو به من بزنه، پرتاب میکنه، ولی یه چیزی از قرآن میاد جلوشو میگیره. میگه فردا بیداشتم دیدم بله، این قرآن است که داره ما رو نگه میداره. ببینید حداقلش این که از روی قرآن میتونیم بخونیم، نمیفهمیم، نه تفسیرشو بلدیم، نه تعبیرشو بلدیم، هیچ کدام از اینها، اما همین اندازه‌ای که انس با قرآن داشته باشیم میتونه ما رو در قرنطینه از حملات دشمن شیطانی قرار بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اون نکاتی هم که گفتیم، حالا بحث کرامت و حالا یه سری عوامل فیزیکی که شما گفتید و متافیزیکی و اینا، به علاوه نکاتی که هفته قبل گفتیم دیگه، که با نعمت‌های خدا معصیت نکنیم، عالم محضر خداست، اینا اگه جمع بشه و ما تو خلوت‌هامون به اینا فکر بکنیم، فکر می‌کنم که خود کارمون راحت‌تره. یه سوال دیگه من بخونم، کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم. البته یک پیشنهاد، سوال نیست، نکته دوست عزیز بینندمون طرحش کردن، گفتن که سلام و بسیار خسته نباشید، چرا شما همش از گناه حرف میزنید؟ همش میگید اگر این کارو کنید گناهه، اگر اون کارو کنید گناهه. یه بارم بگید کدوم کارامون ثوابه. یه بار هم با کارهای خوبمون ما رو تشویق بکنید. اینم نکته بود که آقای مهندسی بالاخره.
خب این سوال کننده عزیزمون اگر دقت کرده باشن در بحث های گذشته، به ویژه امروز هم که قبل از اینکه این سوال رو بخونید و من در جریان این سوال قرار بگیرم، دیدید که اون جوان عزیز وقتی که انعکاس حالاتش رو داره میکنه، گفتیم که نگاه های مثبت کردیم ما به اون، و الان هم هی ما داریم بحث میکنیم، میگیم که به جنبه های مثبتمون نگاه کنیم، به کارهای قشنگی که انجام دادیم نگاه کنیم، خجالت بکشیم از کار زشت، بگیم خب وقتی که من بدم میاد از کنا این زیباییه، وقتی من در فلان مسئله فلان مسئله فلان جا اعمال مثبت انجام میدم آیا زیبنده است که در اینجا جنبه های منفی رو انجام بدم. حالا گرچه انشاءالله یک بحثی رو فکر میکنم باید تأمین این نیاز بکنه که اصلا فضای اعمال صالح چیه. اگر خاطر شریفتون باشی بحثی رو ما قبلا داشتیم در این که این گناهی رو که انجام میدیم عمل صالحی که بازسازی این گناه رو میکنه چیه، یه بحثی رو داشتیم. خاطرتون هست؟
بله.
اما
اگه غیبت کردیم عمل صالحش چیه؟
بله، مقابلش چیه؟ موسیقی محرمی حرامی گوش کرده، بره قرآن صدای قرآن بشنوه، اینا رو مقابلهاش رو یه مقدار صحبت کردیم. اما انشالله باید وقتی یه بحثی رو داشته باشیم در ارتباط با همین مسئله که تأمین کننده نیاز این عزیز سال کننده اون باشه که بالاخره یه کاری مثبت هم ما در فضای اجتماعی داریم انجام میدیم، اون اعمال صالح که قرآن میفرمه الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اون رو باید انشالله یه وقت اشاره داشته باشیم.
امروز انقدر بحث جالب و شنیدنی شد، متاسفانه فرصت نشد که سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، ولی باز هم وقت کم آوردیم. یک سوالی داشتیم مبنی بر این که اگر ما متوجه گناه پنهانی یک شخص دیگری شدیم، وظیفه ما در قبال این گناه چیه؟ اگر بهش تذکر بدیم شاید آبروش بره از اینکه بفهمه ما اصلا متوجه گناه شدیم، که انشالله اگر فرصت شد در یک برنامه دیگه به این مسئله خواهیم پرداخت. بله یک دقیقه فرصت داریم، باز هم استفاده بهینه از وقت میکنیم. میخواستم از آقای مهندس یک کلمه
بیان برنامه این
نشه دیگه، بالاخره بحثمون نهایت استفاده رو ببریم. آقای مهندسی، اگر ما ترک گناه کردیم، یعنی یک گناهی فضاش ایجاد شد ما به سمتش نرفتیم به واسطه همین نکاتی که شما گفتید، آقای خدا برامون ثواب می‌نویسه؟
باور کنید روایات ما در این زمینه انقدر زیاده که اگر ترک گناه کنید،
یعنی نمیگه شما وظیفتون بوده که گناه نکنید.
نه اصلا خود این ترک گناه بهشت آفرینه، که وقتی باید بیشتر از این الان در حد یک دقیقه نمیشه صحبتش کرد، چقدر ترک گناه که صحنه‌ای برای انسان پیش بیاد و ترک بکنه، اصلا یکی از مسائل مقامات صبر.
هفته دیگه انشاءالله اگه فرصت بود اول برنامه به مسئله بپردازیم. نکته خوبی بود که فکر میکنم بهش بپردازیم، خالی از لطف نباشه. خیلی ممنون و متشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا کردید. از حاج آقای مهندسی بسیار بسیار سپاسگزارم و از همه شما دوستان خوب بیننده که از طریق پیامک، تلفن و ایمیل برنامه خودتون رو همراهی میکنید و به ما یاری میرسونید. آقای مهندسی دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
یکی دیگه از قبل ما دعا کردیم رو با
شما بفرمایید. شما من میخوام آخر برنامه امروز بگم که دوستان عزیز بینندمون صلوات بفرستن شما.
لا یا به حق محمد آل، توفیق خالصانه ترین بندگی ها به دور از گناه به همه ما کرامت بفرمایید.
انشاءالله دعاهاتون بر درگاه استجابت باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
خداوند، نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. تصور کودکانه می گوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارنده. حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم، و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم. آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم میکرد. و چه کسی خواهد بود؟ چه کسی خواهد بود خداوند؟ هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو، که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از